دومین جلسه درآمدی بر مسائل الهیاتی حکمرانی رو در خدمت استاد آقای دکتر صبحانی هستیم. بنده فقط پیشا پیش اعیاد شعبانیه رو خدمت حضار محترم و شنوندگانمون تبریک و تهنیت عرض میکنم. آقای دکتر، ما در خدمت شما خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد، سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب، ممنونم از اساتید محترم، حضار گرامی که وقت گذاشتن در دومین نشست هماندیشی درون گروهی به بحث و مباحثه پیرامون مسائل الهیاتی حکمرانی در ایران میپردازند. عزیزان و سرورانی که مقدمات جلسه رو فراهم کردند و امیدواریم که در طول چند جلسه‌ای که قرار است این بحث یک بار بین خود عزیزان مرور بشه، ابعادی از بحث هویدا بشه که زمینه پژوهش‌ها، تولید مقالات و مجموعه از مصاحبه‌ها رو برای همایش مسائل حکمرانی در ایران فراهم کنه. طبعا چون همونطوری در جلسه قبل هم محضرتون عرض کردم، جلسه بیشتر یک هماندیشی جمعی است و قرار است نظرورزی و گمانه‌زنی هایی در این زمینه صورت بگیره. طبیعی است که بحث های ارائه شده بحث های نهایی نیستند و صرفا تفتون ها و تأملاتی هستند برای بهتر فهمیدن موضوع. در جلسه گذشته من عرض کردم که از منظر الهیاتی به مقوله حکمرانی که نگاه کنیم، سه لایه بحث رو میتوان مطرح کرد یا سه برش رو میشه به مباحث حکمرانی از منظر الهیاتی وارد کرد. یک لایه مباحثی است که به مفاهیم اساسی و بنیادهای نظری حکمرانی میپردازه. یک لایه ناظر است به قواعد رفتاری حاکم بر مقوله حکمرانی و سوم به حوزه‌هایی که در حکمرانی موضوع حکمرانی هستند و بستر حکمرانی رو شکل میدند. و اشاره شد که همه اینها میتواند در یک نگاه کلی و در یک منظومه کلی مورد بررسی قرار بگیره یا تک به تک اینها رو مورد موشکافی قرار بدیم و ببینیم زوایای بحث الهیاتی این لایه های سگانه حکمرانی چیست. اساتید حاضر در جلسه طبعا زاویه های جدیدی رو توی بحث گشودند که عمدتا تفتون ها و تأملاتی بود از زاویه دانش سیاسی و دانش حکمرانی به این موضوع که خوب در جای خودش قابل تقدیر و تأمل هست. در اون تقریری هم که دوستان فراهم کردن اینها ثبت و ضبط شده که انشاءالله بتونیم در جلسه پایانی به جمع‌بندی اونها بپردازیم. یک بخش از تعلیقه هایی هم که دوستان در جلسه داشتن نسبت به خود مفهوم حکمرانی بود که آیا اساساً حکمرانی یک مقوله مرتبط با دولت و اداره سیاسی حکومت هست یا حکمرانی چیزی در بیرون حکمرانی است. اتفاقا دو دیدگاه مختلف از سوی دوستان مطرح شد. پاره معتقد بودن که حکمرانی در سطح و بستر دولت قابل تعریفه و در بیرون دولت ما چیزی به نام حکمرانی نداریم. در نقطه مقابل گفته شد که اساسا حکمرانی از زمانی مطرح شد که معلوم شد که مدیریت کلان سیاسی لزوما در بستر دولت اتفاق نمیفته و سراغ مقولات دیگری در اداره کلان اجتماعی رفتن که مقوله و مفهوم حکمرانی به وجود آمد. من فکر کنم هر دو ادبیات قابل جستجو هست در بحث‌های حکمرانی و این رو البته میشه در جای خودش هم بیشتر بحث کرد. الان برای ما خیلی این بحث مهم نیست، چون اساساً ما مصداق و موردی که در بحث حکمرانی داریم دنبال میکنیم دولت محوره، یعنی حکمرانی در بستر دولت ما داریم دنبال میکنیم. از این رو این مناقشه چندان سودمند برای بحث ما نیست. مصداقمون مسئله دولت و حکمرانی سیاسی در لایه دولت در جمهوری اسلامی است و از این جهت خیلی به این جزئیات لازم نیست بپردازیم. یعنی یک نوع اتفاق نظری رو میشه اینجا شکل داد. برای که بحث یه خود جلوتر بره و انظار عزیزان رو بهتر بیابیم و استفاده کنیم، من این جلسه رو وارد مصداق و مصادیق میشم از مقولات الهیاتی حکمرانی تا دیدگاه های دوستان رو هم جمع کنیم، یک مناقشه در بگیره در اینجا، ببینیم که شاید به عنوان یک سرعنوان تو بحثای مسائل الهیاتی همین عنوان رو قرار بدیم و برای زیر موضوع بسازیم و در بحثای همایش اون رو دنبال کنیم. اون عنوان اصلی که فکر میکنم شاید نقطه آغاز و خاستگاه بحث حکمرانی سیاسی در ایران باشه و مسئله جدی الهیاتی داره، خود مفهوم حکومت اسلامی است. مفهومی که شاید حدوداً در دوره جدید نزدیک به 100 سال سابقه تاریخی داره. اندیشمندانی از بین مسلمانان، اهل سنت یا علمای شیعه مقوله حکومت اسلامی رو مطرح کردند و این مقوله به عنوان یک مفهوم مرکزی و محوری در ادبیات سیاسی 100 سال گذشته مطرح شد. در واقع میشه گفت دال مرکزی اسلامگرایی سیاسی در دوره معاصر همین مفهوم حکومت اسلامی است. قرائت هایی که از مفهوم حکومت اسلامی شد از شخصیت های مانند ابوالعلا مودودی گرفته تا جریان های مثل سید قطب تا جریان اخوان المسلمین و بعدن در حوزه های تفکر شیعی، تقریبا اون محور و مدار و هسته سخت حکمرانی سیاسی دوران معاصر رو شکل داد و از طریق ادبیات ولایت فقیه که حضرت امام مطرح کردن این وارد گفتمان سیاسی جمهوری اسلامی شد. خب سوال اصلی این است که اساسا این مفهوم از کجا آمد، چه ریشه‌های تاریخی داشت، چه بسترهای معرفتی داشت، چگونه شکل گرفت و اون چه در قانون اساسی در بافت و ساخت سیاسی جمهوری اسلامی به عنوان حکومت اسلامی در قالب مفهوم جمهوری اسلامی قالب بندی و صورت بندی شد، این دارای چه مؤلفه های اساسی است. به اعتقاد بنده عرض کردم، میخوام همجور گمان زنی کنیم تا این لایه های مسئله های بحث پیش بیاد، به نظر میرسه مفهوم حکومت اسلامی در طول این 100 سال تداولش در بین اندیشمندان و سیاستمداران مسلمان توی 100 سال گذشته دچار یک تغییرات و تحولات مفهومی یا به تعبیر دیگری دچار یک صورتبندی سخت معنایی شده که همین تلقی بعدن تبدیل شده به چیزی به نام دولت اسلامی. میدانیم که این دولت اسلامی در تعین عینیش هم در چند نقطه جهان اسلام بروز و ظهور بیشتری پیدا کرد، مثلا در پاکستان شاید به عنوان یک جرقه اساسی شکل گیری حکومت اسلامی بود، در یه دوره های ممکنه بگیم در مصر چنین ایده‌ای پیاده سازی شد، در چند نقطه دیگر و در به خصوص ایران معاصر در طول 4-5 دهه گذشته. یعنی اون صورت عینی این مفهوم هم یک تحقق بیرونی داشته که از دریچه او هم تا حدودی ما میتونیم مفهوم شناسی کنیم و مؤلفه معنایی این تلقی و قرائت از حکومت اسلامی رو بازسازی کنیم. به نظر میرسه که مفهوم حکومت اسلامی در دوره مدرن محصول دو اتفاق مهم معرفتی در ادبیات سیاسی معاصره. من به یکی تعبیر میکنم به فروکاهش مفهوم، از یکی دیگه تعبیر میکنم به شیفت پارادایمی، تغییر چارچوبی مفهوم حکومت و دولت اسلامی. در بخش اول ما شاهد یک فروکاهش مفهومی تاریخی هستیم از مفاهیم کلیدی قرآنی همچون امامت و ولایت تا رسیدن به مفهوم به نام دولت اسلامی یا حکومت اسلامی مدرن. حالا من یه سیر تاریخی این تغییر رو از دریچه ذهن خودم عرض میکنم و دوستان این رو بعدن بیشتر بحث کنم. این سیر فروکاهشی مفهوم حکومت حاکمیت در اندیشه اسلامی است. تقریبا در این بخش اول که بخش فروکاهشی مفهومی است ما با 3 لایه فروکاهشی یا 4 لایه فروکاهشی تو مفهوم حکومت و دولت اسلامی مواجهیم. نقطه اول فروکاهش مفهومی از مفاهیم بلند قرآنی مانند امامت و ولایت به مفاهیم کلامی امامت در سنت شیعی است، تا حدودی هم در بین اهل سنت، یعنی در گفتمان باید بگم شیعی سنی که یک گفتمان مشترک هم از قرن 4 بین متفکران شیعی و سنی در مفهوم امامت شکل گرفت که به نوعی روگره و قرائتی بود از مفهوم امامت و ولایت قرآنی، اما در یه سطحی که قابل فهم و دیالوگ بود بین متفکران شیعی و سنی. میدانیم که از قرن 4 یا بگیم تحقیقاً قرن 4 این ادبیات مشترک در الهیات شیعی و سنی مورد اتفاق قرار گرفت. تا امروز هم ادبیات کلامی امامتی ما همچنان بر سر همون مفاهیم و یه مقداری تغییر داره گفتگو میشه. او عنوانی که ما در کلام شیعه و سنی از مفهوم امامت گرفتیم این بود که امامت رو به عنوان ریاست عامه در دین و دنیا تعبیریم و ریاست عامه علی دین و دنیا یا فی دین و دنیا خلافتن علی نبی مفهوم امامت تبدیل شد به مفهوم ریاست، ریاست به معنای حاکمیت، گستره او با دو واژه دین و دنیا تعریف شد، اون هم در امتداد رسالت و نبوت. گفته شد با پایان رسالت و نبوت عرصه جدیدی در حوزه دین آغاز میشه به نام امامت، که این عرصه جدید قرار است منویات، ایده ها، اندیشه ها و طرح دینی یا به تعبیری جدیدتر ایدئولوژی که در اون رسالت و نبوت در بستر امامت تحقق عینی پیدا کنه. مفهوم ریاست هم این بود. ریاست یعنی تحقق بخش مؤلفه های عملی رسالت در سطح جامعه. بعد دینش یه تعریف پیدا کرد، بعد دنیاش هم یه تعریف پیدا کرد. فقط تو پرانتز عرض میکنم در اینجا در بحث ریاستش تقریبا اختلافی بین گفتمان شیعی و سنی نبود، اما در مفهوم دین و دنیاش تا حدودی یک اختلاف در قلمرو بود. اهل سنت وقتی میگفتن دنیا، منظورشون واقعا دنیا معنای همون شکل عادی بود، یعنی اداره امور و نظم و ترتیبات و امنیت دنیوی. منظور از دینم یعنی دخالت احکام شرعی و پیاده سازی امور احکام و شریعت. در گفتمان شیعی هم تقریبا همی پذیرفته شد با یه مقداری توسعه. یعنی وقتی گفته می شد ریاست در دین، منظور این است که چیزی وسیع تر از این، یه مقداری به حوزه های دینورزی، دینداری، تربیت دینی هم توسعه پیدا می کرد. ولی از ساحت ریاست به معنای حاکمیت یا حکمرانی بر مناسبات اجتماعی فراتر نمی رفت. خب در اینجا ما به یک فروکاهش معرفتی مواجهیم، مفهومی مواجهیم، از مفهوم امامت قرآنی که امامتی است در سطح راهبری انسان، هدایت شؤون انسانی در وجوه مختلف حیات، به یه سطحی که قرار است تحقق احکام دینی رو رقم بزنه، دنیای مسلمین رو بر اساس دین اداره کنه. این یک در واقع فروکاهش. فروکاهش دوم از حوزه کلام به فقه اتفاق افتاد. به تدریج نگره‌های فقهی در حوزه امامت و حکومت که در جلسه گذشتم شاید عرض کردم بیشتر نگره اهل سنت در فقه سیاسیشون بود، این هم تبدیل شد به یک گفتمان متبادل میان شیعه و سنی. از آغاز اختلاف این بود، اهل سنت میگفتن امامت یه امر فقهی و عملی و فرعی است، شیعه میگفت جز اصول اعتقادی است. شیعه تو کلام مطرح میکرد، اهل سنت تو فقه مطرح میکردن. به تدریج اهل سنت به صراحت گفتن چون تو شیعه میاد در کلام بحث رو مطرح میکنه و ما میخوایم دفاع کنیم، عیبی نداره ما هم امامت تو کلام میاریم. این است که از قرن پنجم اهل سنت برخلاف اعتقاد رسمی خودشون امامت رو توی کلام آوردن. سریع هم گفتن به دلیل اینکه شیعه در کلام بحث امامت میگه، ما قبول نداریم بحث کلامی است. اما میان با شیعه وارد دیالوگ میشه. به عکس شیعه بود، چون شیعه در دوران غیبت به ظاهر داعیه اداره اجتماعی و اداره سیاسی نداشت، امامت در حوزه کلام منقطع شد، تمام شد، غیبت فرا رسید و گفتمان امامت گویا در حوزه کلام تمام شد. اما در حوزه فقه یک نوع همراهی، و هم همراهی عملی در فقه شیعه نسبت به اهل سنت رخ داد. البته می دانیم که فقه شیعه اساساً فقه بناییه. یعنی در جابجای ابواب فقهی وقتی نگاه کنیم، حضور حاکم، حضور والی، حضور کسی که من به یده الامر هست وجود داره، اما هیچگاه در فقه شیعه مسئله ولایت و حکومت تئوریزه نشد اونجوری که ما در فقه سیاسی اهل سنت داشتیم. در فقه سیاسی اهل سنت کاملا مسئله حکومت تبیین مفهومی شد، شؤونش استخراج شد، اقسام و انواع حکومت تعریف شد، جایگاهش هم در حوزه فقه مشخص شد. خب این کار می‌دانیم در ادبیات فقه سیاسی شیعه به صورت منسجم و منضبط صورت نگرفت تا بعد از دوران میانه به تدریج توسط پاری از فقها این بحث ها جمع‌بندی شد و صورت بندی رسمی فقه سیاسی هم پیدا کرد. عرضم چی بود؟ که ما از کلام در یک گام ادبیات امامتی قرآنی ما تو کلام در گفتمان مجادله ای و گفتگوی میان شیعه و سنی فروکاهش پیدا کرد به ریاست عامه بردین دنیا. گام دوم چون مسئله حکومت و ولایت از مبتلا به فقه شیعه و سنی بود، این ادبیات آمد در حوزه فقه هم و فقه شیعه هم که محل کلام ما فعلا امروز هست جایگاه پیدا کرد. ما می‌بینیم به تدریج فقهای ما ادبیات امامت رو در زیر بخش عنوان ولایت در فقه وارد میکنه، چون خوشبختانه پژوهش‌های انجام شده تاریخی در این زمینه کم نیستن. امروز ما به روشنی میتونیم در این باب داوری کنیم که از چه زمانی ادبیات سیاسی ولایت وارد فقه شیعه شد. خب از مسئله امامت به معنای ریاست که یک نهاد است، یک اصل بنیادین در اصول اعتقاد شیعه است، تا ولایتی که در فقه مسئله تصدیگری امور اجرایی و خرد در جامعه وجود دارد، ما دوباره دچار یک افت مفهومی شدیم. وقتی در ارتکاز شیعه از این دوره به بعد مفهوم ولایت در فقه مطرح میشه، تمرکز و توجه شیعه سراغ فقه به معنای خاصش، یعنی دانشی که قرار است رفتار متدینان رو سازماندهی و مدیریت بکنه. این افت دوم و فروکاهش دوم. فروکاهش سوم به گمانم جایگاهی است که این ولایت فقهی در منظومه ابواب فقهی پیدا کرد. ببینید اهل سنت در اینجا وقتی که به مسئله حکومت پرداختن، ولایت رو یک باب قرار دادن، یعنی نگاه نهادی به مسئله حکومت و ولایت کردن، براش اصالت قائل شدن. حتی در حدیثشون در منظومه ها و مجموعه حدیثی برای مسئله ولایت عنوان درست کردن. در شیعه، در فقه شیعه، نه تنها در ابواب فقهی ولایت عنوان پیدا نکرد، ولایت در این مفهومی که ما داریم میگیم، حتی در حوزه بحث فقهی هم معنوندی عنوان مستقلی نشد. یعنی به جای نهاد سیاسی امامت و ولایت در سطح فقه، تبدیل شد به یک مسئله فقهی و در زیر یک مسئله مطرح شد. ظهور بحث ولایت فقهی می‌دانیم در مسئله ولایت، اونم ولایت در اشخاصی است که خودشون دارای قدرت ولایت خودشون رو ندارن، قیب، قصر، عجزه، اینا هستن دیگه. از اینجا فقیه ما دل استرار وارد مسئله ولایت میشه و از دریچه مسئله ولایت کسانی که شأن ولایت خودشون ندارن وارد یه مفهوم کلی تر میشه به نام ولایت عام، ولایت عام به فقیهان، و مسئله ولایت سیاسی مطرح میشه. پس ما یه فروکاش سوم هم داریم، تبدیل ولایت و امامت از یک نهاد سیاسی فقهی به یه مجموعه مسئله های فقهی. اگر من بخوام یه خورده دقیق تر بگم، به یک چالش فقهی در حوزه فقه سیاسی شیعه. یعنی فقه سیاسی شیعه طرح مسئله ولایتش نه از ناحیه تأسیس حاکمیت سیاسی است، بلکه از دلیل استقرار اداره وضعیت موجوده. فقیه ما به جایی میرسد که بر اساس قواعد فقهی نمیتواند مسئله ولایت در یه بخشهایی را حل کنه، احکام بخشی از جامعه معطل میماند، امکان اجرایی ندارد. اینجا چاره سازی میکنه از اون اصل امامت و ولایت قرآنی، اصل امامت و ولایت کلامی وام میگیره، که عرض کردم در تمام فقهشی هم مسئله ولایت وجود داره، اما تبلد و خاصگاه نظریه ولایت فقیه اینجاست. فقیه ما بالاستقرار برای حل مسئله ولایت مجبور میشه طرح ولایت اولیا کنه. میدانیم عنوان اولیه این بحث هم در فقه ما ولایت الاولیا. شروع میکنیم از ولایت در حسبه، این به تدریج توسعه میدیم، ولایت اب، ولایت جد، بعد مسئله وصایت هم وسط این مطرح میشه، تا اینکه به تدریج پاره‌ای از فقها همین ولایت جزئی رو تبدیل میکنن به ولایت کلی. ما یه ولایت عام میداریم، یعنی در قلمرو ولایت وقتی بحث میشه این قلمرو تا چه اندازه است، در چه حوزه‌ای است. نه این ولایت اختصاصی به امور حسبه ندارد، باید عام باشد همه امور. کم کم و ارتکاز و ادبیات فقه ولایتی که ما در شیعه داشتیم که به صورت پراکنده در زوایای فقه وجود داشت، اینجا کم کم متولد شد و تبدیل شد به نظریه به نام ولایت فقیه. و این رو هم میدانیم، باز این رو گفتم چهار لایه فروکاهشی، به نظرم اینجا هم میتواند یک لایه فروکاهشی باشد، و اون این است که در همین مسئله ولایت عام فقیهان که تولد نظریه ولایت فقیه است، صورتبندی های فقهی ما صورتبندی های عملی نیست، صورتبندی های نظری است. در ولایت عام عرض میکن، ببینید فقها تا زمانی که در مورد ولایت در امور حسبه صحبت میکنن وارد فروع و جزئیات میشه، در چه شرایطی، با چه وسائطی، بعد مراتب ولایت رو هم توضیح میدن. ولایت از فقیه مطلق شروع میشه، فقیه متجزی میرسه، تا به عدول مؤمنین توسعه پیدا میکنه. اما وقتی به ولایت عام میرسن، شما ادبیات فقهی ما در حد کلیات باقی، در حد نظر باقی میمونه. شما میدید به تدریج اونم در دوران معاصر، میدانیم 4-5 نفر در دوران معاصر از بعد از مرحوم نراقی در عوائد الایام، 4-5 نفر نظریه ولایت فقیه رو تبیین کردند و توسعه دادند. وقتی ما به ادبیات ولایت فقیه در اینجا تو ولایت عامش برخورد میکنیم، اصلا تفریق فروع نمیشه، به خصوص فروعی که لازمه عملی و اجرایی داره. وقتی قرار است یک ولایت عام تحقق عینی پیدا کنه، شما در امور حسبه شاید اگر کسی استقرا کنه، حدودا 100 فرع فقهی رو فقها در امور حسبه مطرح کردن. اما وقتی ولایت عام فقیهان رسیدن، همون فقها در حد کلی رها کردن. حتی این تعبیر میدانیم تو مفهوم ولایت مطلقه فقیه که این تعبیر خیلی ها به کار بردن، از مرحوم نراقی دارن، مرحوم آیت الله گلپایگانی 12 سال قبل از طرح نظریه ولایت فقیه امام در نجف، ایشون در قم ولایت فقیه رو مطرح کرده، اطمان ایشون هم ولایت مطلقه گفتن. یه تمام شؤون ولایت امام را فقیه دارن. مرحوم آیت الله عز مهدی اصفهانی در مشهد همین رو داره، قبل از این دوره امام ایشون سریع میگه ولایت مطلقه فقیه. خب هست امام هم در نجف دیگه مست دادن رو تر کردن، که شاید تنها شخصیتی که علاوه بر طرح نظری ایده عملی ولایت فقیه رو هم دنبال میکنه خود امامه. اما شما ببینید تو ادبیات ولایت فقیه حتی مفهوم مطلقه روشن نیست، به طوری که ما در قانون اساسی دچار مشکل میشیم دیگه، در خود قانون اساسی، متمم قانون اساسی، که اصلا این مطلقه چیست؟ آیا اطلاق در ولایت منافاتی با تفکیک قوا دارد یا ندارد؟ بعد این اختیار دیگران چجوری به ببینید این پرسش ها کی در میشه؟ زمانی که مجلس خبرگان مینشینن میخوان یه نظریه ولایت فقیه رو در بستر عملی شکل بدن. یه نکته بسیار مهم در اینجا میخوام برسم به اون ریشه های الهیاتی قصه، رو بعد ببینم اینا چه بار عملی برای حکمرانی در ایران ایجاد کرده. ببین یه اصلی که همه فقهای ما از زمانی که طرح مسئله ولایت فقیه صورت میگیره، اصل عدم ولایت، یه اصل کلی دارن فقها که ولایت فردی بر دیگری ثابت نیست الا ما ثبت به دلیل، بلا هر انسانی بر خودش ولایت داره. حالا سوال اینه این ولایتی که ما در اینجا میگیم از عدم ولایته معناش چیه؟ میخوام برسم به اون این افت و یا این فروکاهشی که اتفاق میفته. شما در اونجا در کلام وقتی بحث امامت مطرح میکردید میگفتید اولین مسئله که در امامت کلام مطرح میشد در گفتمان شیعی و سنی بحث ضرورت امامت، شیعه و سنی بالاتفاق گفتن امامت ضرورت داره. ما هم در کلام امیرالمومنین میخوریم و لابد للناس من امام بر او فاجه، اونام میگن اشاعره و اهل حدیث میگن ضروریست به شر، چون حسوق عقلی قبول ندارن، عقلی معتزله و امامیه میگن ضروریست حکومت بالعقل، به حکم عقل ضروریه. حالا سوال بین اصل عدم ولایت در فقه با ضرورت اصل حکومت که مورد اتفاق مسلمینه چه نسبتی وجود داره؟ من دارم فقط یک سنجه ای رو معرفی میکنم، 5-6 تا سنجه اینجا دارم که نشون دهنده این افت معرفتی است. یکیش اینه، شما در کلام وقتی از امامت بحث میکردید میگفتید امام ضروریه، امامت ضروریه، چجوری وقتی در فقه میرسید میگید از عدم ولایته الا ما ثبت به دلیل؟ نمیخوام بگم این لزوما تناقضها، میخوام بگم دو تا گفتمان داره شکل میگیره، گفتمان متکلمانه، گفتمان فقیهانه. در گفتمان متکلمانه چون نهاد امامت داره در نظر گرفته میشه، انسان و جامعه انسانی و ضرورتهاش داره دیده میشه، ضرورت نظم اجتماعی، ضرورت کمال و رشد داره دید، ضرورت اجرای احکام در بستر یک نهاد دیده میشه، چون امامت امتداد خلافت نیابتاً عن النبی است، در اونجا مسئله ضرورت و حکومت و امامت یه امر روشن و واضحه، هیچ کس درش تردید نکرد. گفتن بعضی از خوارج تردید کردن، او خوارج هم داد زدن، گفتن شما بد فهمید، ما منظور این نبود. یعنی در بین مسلمین یک کسی نبوده در کلام که در اصل ضرورت وجود امامت و ولایت در جامعه تردید کنه. بعد شما وقتی این رو فروکاهش میکنید میارید به عنوان یک فصل بلکه یک مسئله فقهی مطرح میکنید، اولین فرعی که مطرح میکنید از عدم الولایه است. هیچ کس بر هیچ کسی ولایت نداره. اگر هیچ کسی بر هیچ کسی ولایت نداره، اون ضرورت عقلی حکومت رو ما از کجا آوردیم؟ اصل بود، اصل ضرورت وجود امام و والی در حکومت چرا اون به عنوان اصل در حوزه فقه قرار نگرفت؟ این یه بخش، چون میخوام فرصت استفاده کنم از محضر آقایون. پس ما در حوزه مفهوم حکومت اسلامی مدرن یک تغییر داشتیم تا رسیدیم به حوزه فقهشیه. یه اتفاق دومی هم افتاد در دوره مدرن که اونو من میگم فروکاهش نیست، کلن یه تغییر شیفت پارادایمی ما در مفهوم حکومت داریم. ولایت، حکومت، امامتی که ما در حوزه فقه و کلام داشتیم در چارچوب اندیشه دینی مطرح میشد، در مناسبات میان امام و امت مطرح میشد، محور و مدار اصلیش رسالت و نبوت بود، یعنی قرار بود اون غایات رسالات الهی بیاد در بستر چیزی به نام حکومت یا به نام امامت تحقق پیدا کنه. خب ما در دوره مدرن متفکران ما با یه مفهوم آشنا میشن به نام دولت، استیت، که مقابلش ملت، دولت ملت، نیشن استیت. خب این مفهوم دولت و ملت که به تدریج از ساحت نظر، از ساحت تئوری‌های سیاسی آمد تبدیل شد به مدل‌های عملیاتی، از دنیای غرب به تدریج به جهان اسلام وارد شد، از کواکبی که به عنوان مهمترین شاید نظریه پرداز اسلامی ما تو این زمینه یا حتی مشهورترین بگیم نظریه پرداز و دیگران، که همه سعی کردن یه جوری اون مدل دولت ملت رو بیارن در بستر معارف دینی، این رو باز تعریفش بکنن. خب ما با یه مفهومی در اینجا داریم آشنا میشیم که مفهوم کاملا جدیده. میدانیم که اساساً در دوران مدرن، حالا فهم من اینه که مفهوم دولت و ملت در نقطه مقابل حکومت دینی، دولت‌های دینی شکل گرفت. یعنی در سیر تاریخی در مقابل انگاره‌ای که برای سیاست و دولت یک اتوریتی دینی قائل بود و جامعه مؤمنان رو به عنوان امتداد یک حاکمیت دینی به حساب می آورد که محورش در قرون وسطا کلیسا تلقی می شد، به تدریج در دوران مدرن گفته شد که اساسا حاکمیت مفهوم دینی نداره. یعنی از تخلی مفهوم دینی از حکمرانی و حکم بود که ما به مفهوم دولت رسیدیم، به استیت رسیدیم. از زمان تشکیل ملت‌ها و دولت‌های محلی در اروپا بود که ما مفهوم نیشن آشنا میشیم. یعنی در واقع ما دچار یک تغییر تمدنی در اینجا داریم میشیم در این گوشه جهان، که این تغییر تمدنی از تغییر یک نگره شروع میشه که نگاهش به سیاست یک نگاه دینیه، یک نگاه قدسیه، تا تغییر در مناسبات و رفتار سیاسی دولت مردان و مردم. دیگه از این پس مفهوم شهروندی هیچ نسبتی با مفهوم انسان متدین نداره. یعنی در جامعه دینی، در حکمرانی دینی، حاکم دینی هست و جامعه مؤمنان، در اینجا اصلا چیزی به نام جامعه مؤمنان نداریم. جامعه مؤمنان در یه ساحت دیگری مدیریت میشه. این ساحتی که اسمش رو گذاشتیم دولت، ساحت حضور ملت هاست، یعنی عناصر شهروندی که باید بیان در تحت این مناسبات حاکمیتی قرار بگیرن. من تلقیم اینه، حالا دوستان دارن یک سلسله نشست هایی رو طراحی میکنن، بازخوانی مهمترین تراث سیاسی معاصر اسلامی از دریچه الهیات. فکر کنم 10 تا جامعه خود 10 تا اثر مهم سیاسی دوران معاصر قرار است در 10 نشست با نظر اساتی تحلیل الهیاتی بشه. حالا ما باید منتظر نتیجه اون تحقیقات هم باشیم. من به عنوان حالا فهم خودم و فرض خودم عرض میکنم، من تلقیم این است که در ادبیات سیاسی اسلامگرایان معاصر که پروژه اسلام سیاسی دنبال میکنن، این دو خلط به صورت جدی وجود داره. یک، حکومت رو در ساحت تطبیق شریعت دیدن. تقریبا در ادبیات 100 سال گذشته هر جا مفهوم حکومت چه از سوی موافقان و چه از سوی منتقدان در حوزه حکومت دینی مطرح شده، عنوان هستی. همین الان هم شما تو ادبیات حوزه جهان اسلام نگاه کنید، تا میگن حکومت دینی میگن تطبیق و شریعت. و تطبیق هم میدونیم معنیش یعنی چی؟ یعنی اینکه شما یه منظومه، یه مجموعه ای از دستورات، فرامین و احکام دارید، این رو بتونید در عالم خارج اجراش کنید. یعنی یک، اولا تلقی فقه مدارانه، حکم مدارانه، تکلیف مدارانه از حکومت، یعنی فروکاهش یه مفهوم بلند امامتی که قرار بود انسان رو به تعالی و رشد برسونه، جامعه اسلامی رو در مسیر تکامل قرار بده، به یه مفهوم فقهی ناظر به موضوع و مورد، با هم در حوزه فقه فردی. یه مجموع احکامی داریم، اگر این مجموع احکام در یه جامعه اجرا شد، اون حکومت میشه حکومت دینی. اگه احکام اجرا نشد، حکومت دینی نیست. ولی شاخص حکومت دینی مفهومش میشه. این همون فروکاهشی است که ما از امامت قرآنی داریم که یهدی الی الرشد، یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات، یوم ندعو کل اناس به امامهم، از اون مفهوم تقلیل پیدا میکند به امامت، به معنای اینکه باید یه مجموعه از احکام اجرا شود. میشه شاخص اصلی و هسته سخت مفهوم حکومت. از اون سو وقتی میخوایم اجرا کنیم، عرض کردم خلأ تئوریک مدل‌های اجرای احکام، مدل‌های تولی و تصدیگری در مدیریت سیاسی در فقه ما، خلأش با چی پر شد؟ با مفهوم دولت مدل، دولت حابزی، دولت لاکی، دولتی که قرار بود بیاد تمشیت امور عادی و روزانه مردم کنه. مردمی که برای رسیدن به مطامع مادی و این دنیایشون نیازمند نوعی توافق و همروی بودن. سازوکار دولت مدرن این بود که این ظرفیت‌های عمومی و ظرفیت‌های اجتماعی رو در یک پیوستار قابل قبول به نتیجه مورد انتظار شهروندان یک ملت برسونه. این ساز و کار، این ساختار، این مناسبات، این فرایند الگو شد برای که حکومت به معنای فقهیش بیاد در بستر عینی تحقق پیدا کنه. ما با یه ازدواج نامیمونه دو عرصه ای که مربوط به دو پارادایم مختلف بود مواجه بودیم. من حالا اینجا انشاءالله در جلسه دوستان بحث خواهد شد. ببینید وقتی ما برمیگردیم به سنت انبیایی، سنت اهل بیت عصمت و طهارت، پایگاه اصلی اونا امامته، پایگاه اصلی اونا یهدی الی الرشد. پیامبر زمانی مدینه تشکیل میده، مدنیت تشکیل میده که انسان از دهر جاهلیت در آورده، با کیها وارد یک پیمان برای تشکیل مدینه میشه؟ با مؤمنان، یعنی کسانی که ساخت وجودی، ساخت شخصیتی، ساخت آرمانی و ارزشی اونها بر محور امام شکل گرفته، براش دولت تشکیل بده. ما آمدیم امروز مفهوم ما که میگم هم ما هم اسلامگرایان سیاسی دوران در دوره اهل سنت داریم پیشنهاد حکومت اسلامی رو در جایی داریم پیشنهاد میدیم که اصلا چیزی به نام امامت، نهاد امامت شکل نگرفته، در یه برهه شکل میگیره، بر محور امامت ما تشکیل حکومت اسلامی میدیم، بعد اساسا در قانون اساسی ما هیچ سازوکاری برای امامت وجود نداره. اون بحث اصلی که الان میخوام برسم این قانون اساسی ما دقیقا نسخه تصحیح شده قانون اساسی فرانسه است. حالا در متمم قانون اساسی سعی میکنیم اختیارات رو جابجا کنیم. سوال اینه که آیا مفهوم حکومت اسلامی که برآمده از مفهوم بلند امامت با سازوکار ولایت وجود دارد میتواند در ساختاری دولت مدرن با سازوکارها و ابزار دولت مدرن تحقق پیدا کنه؟ اول امامت معناش تطبیق و شریعه است؟ داریم پرسش ایجاد میکنه. قبل از تطبیق و شریعه اتفاق دیگر نمیفته؟ انبیای الهی در تشکیل مدینه به دنبال تطبیق و شریعه هستند به عنوان آرمان اصلی، یا به عنوان ساخت انسانن، ساخت رشدن، که البته یکی از لوازمش شریعته. اما وقتی تعریف فروکاهش پیدا میکنه، ساحت امامت از ساحت متعالی میاد در ساحت یک مدیریت سیاسی، اونم مدیریت فقهی سیاسی مینشینه و ما براش هم قالب و فرایندی درست میکنیم در دولت مدرن، تبدیل میشه به قانون اساسی که ما امروز باش مواجهیم. که حالا لوازم و نتایج چند تاش من نوشته بودم، عرض کنم این دیال فرصت نیست، این رو من میگذارم در بحث دیگه، ممکن در فرمایشات آقایانم باشد و بهره ببریم که این چه اتفاقی رو امروز به عنوان چالش های حکمرانی در ایران از ساختار سیاسی گرفته، از فرایند مدیریت سیاسی گرفته تا برسیم به شیوه های الزام، به برنامه های اقدام، همه اینها شده تابع از اون مفهوم فرو افتاده حکومت اسلامی در جریان اسلام سیاسی معاصر. خب این چالش وجود داره. ما از یه طرف الان با یه دوگانه مواجهیم، با دوگانه امامت به اون مفهوم بلند و انتظاراتی که از امامت داریم، امتی که قرار است در ساحت ولایت دینی باشد، از یک سو وقتی اسم امام و ولایت و امت میاریم دقیقا تقریبا مثل حاکمیت سیاسی است که در سایر کشورهای دیگه هم وجود داره. میخوایم با همون اختیارات، با همون برنامه ها، با همون نهادها تحقق بدیم چیزی را که اساسا در ساحت حکمرانی سیاسی نیست. خب عذرخواهی میکنم از تصدیقی که صورت گرفت، این بخش رو انشاءالله از محضرتون استفاده میکنیم، این مدیریت رو استفاده جناب دکتر پزشکی حضرت رو سلام.
اگر دوستان مایل باشد سمت راست آقای دکتر شروع کنید، به نظرتون را اراده فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از حضرت استاد صبحانی تشکر میکنم، استفاده کردیم، خیلی ممنون، سپاسگزارم. من فقط یه نکته خاصی ندارم، فقط یک عبارتون اخرای دیگه با یه بیان دیگه به نظر میرسه کاری که باید اتفاق بیفته این هست که اون مفهوم امامت و ولایت اونطور که در الهیات شیعه هست باید بازخوانی بشود و بعد همونطور که اون سوالی که مطرح فرمودن که آیا امامت تطبیق الشریعه هست یا نه، اینجا باید در اصل ما نسبت امامت و ولایت رو با شریعت بررسی کنیم. آیا اون دینی و اون نظریه دینشناسی که مستند به وحی میتونیم به دست بیاریم، دین اساساً به شریعت ختم میشه و محدود میشه، یا دین عام از ولایت و شریعت و ولایت لایه باطنی‌تر شریعت به حساب میاد؟ یعنی شریعت مناسک جریان ولایت هست، در این صورت ولایت یک مرتبه و حقیقت باطنی تر و قانونی تر مرکزی دین به حساب میاد به نسبت به لایه رویین دین که شریعت باشه، و در نتیجه این مفهوم بازخوانی شده امامت و ولایت باید بیاد تلقی ما رو از شریعت تصحیح کنه و تأثیرش رو در فقه میگذاره دیگه. تکامل فقه و ارتقاء فقه از همین ناحیه واقع میشه. فقه به عنوان یک دانشی که میخواد کشف از شریعت کنه باید در مقیاس جریان ولایت با اون گستردهی که بازخوانی شده باید تنقیح بشود. یعنی اگر شریعت میخواد مناسک جریان ولایت، ولایتی که در همه شون جاری میشه، ولایت قرآنی که الله ولی الذین آمنو که همه گسترده وجودی رو در بر میگیره، مخالف از تحت ولایت اگر چیزی خارج بشه تحت ولایت طاغوت میره، فقه باید بیاد دانشی بشود برای تنقیح چنین شریعتی، برای دستیابی به چنین شریعتی که بتونه مجرای ولایت باشه، و در نتیجه نسبتش با حکمرانی هم مشخص میشه دیگه. اون تلقی که حضرت امام داشته الاسلام هو الحکومه، این حکومت خلافت و ولایت کل اسلام میشه دیگه. این به نظرم شاید یه بازخوانی بود از فهم خودم از فرمایشات استاد، نکته جدیدی نم اصخایی میکنم
نکر آیین‌نامه ارز کنم. توی این جلسه دنبال جواب نیستی، ما راه حل هم نمیخواد، فعلا میخوام هر چه ممکنه یه چالش رو
بارش فکری باشه.
آها، بارش فکری در جهت پیدا کردن چالش هاست. حالا اینکه بعدن چه پاسخی باید به اینا داد، خب این هم مطالعات بعدی مونه. یعنی هر چه دوستان بتونن ممکنه رد کنن، بگن این چالش که تو میگی درست نیست، اما یا چالش دیگری وجود داره، این که یه تفسیر دیگری. یعنی اگر ما دنبال همون عنوان باشیم، مسائل الهیاتی حکمرانی در ایران، این رو بیشتر بازش کنیم، عمیقش کنیم، شاخه‌های دیگرش رو بگیم، آثارش رو توی ابعاد مختلف نشون بدیم، به نظرم بستر و زمینه‌های این بحث‌های بعدی اون فراهم میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرضی ندارم، اما یه نکته رو به ذهنم میرسید که برای تکمیل احتمالاً کمک جدی میکنه برای بحث. اینه که همچنانی که یک تطوراتی رو در جهان شیعه و از جهان اسلام از ابتدا، حالا از اون با این لایه‌های فروکاهش تا رسید به این الگوهای اداره و در واقع نسبتی که این ازدواج شکل داده با اتفاق بیفته، اون بر قضیه همین ادبیات یک تطورات خوبی به خودش پیدا کرد. این مفهوم اخیر از اوکراینی که داره دنبال میشه، این مفهوم اینقدر هم با سرعت داره ترجمهاش میاد وسط و کلمه رو حداقل در این مفهوم جدید داره تعریف باز تعریف میشه، نسبت خود با نظام مفاهیمی که داره تولید میکنه هم طبیعتاً یه کار جدی میخواد. یعنی در اونجا هم یکی دو شیفت پارادایم خودشون داشتن، بعد این پارادایم های اخیرشون هم باز یک در واقع معنایی رو داره دنبال میکنه که با سرعتی داره ترجمه میشه، و معنای اوکیپرنی توی این نگاه با اون معنای کمی تفاوت مختصری داره. خوبه روی این قسمت هم یه در واقع یک محوری از بحث ها باشه که تکلیف خودش رو با ادبیات موجود مشخص بکنه، چون انقدر تنه به تنه ادبیات موجود نمیزنه، بخش های زیادیش تأسیسه.
نه، ما الان ادبیات موجود کار نداریم دوباره ها، ما ادبیات که امروز در قانون اساسی در رویه های حکمرانی ایران وجود داره رو بس دو تو راحل درست کنان. آقای جامعه عبداللهی یه زاویه رو باز کردن که برای راحل باید بریم سراغ سرچشمه همین رو. از سالی فرمایید یک خزینه دیگری هم ما به عنوان معرفت داریم، خود تجدید نظرهاییست که امروز در مفهوم حکمرانی شده. میگم اونا باز تو راحله. من بحثم این است که آیا مفهوم جدیدی که امروز در حکمرانی میگید حالا آمده، واقعا ما در سازوکارهای حکمرانی ایران داریم؟
نه.
اینو من بحث کنیم، چون میخوام به قول عرب ها انگوش بزنیم روی زخم و این مشکل رو دقیقا اون نقطه محوریش رو پیدا کنیم.
سلام علیکم، عرض تشکر از جناب استاد صبحانی. یکی دو تا سوال داشتم از جایی که این تفاوت فاحشی که بین بحث
ضرورت ولایت و امامت در ساحت کلامی شیعه و سنی و از طرفی نفی در واقع ولایت در ساحت فقهی، این تفاوت فاحشی که مثال زدید و وارد شدید، یه مقداری اگر ریشه های تاریخیشو بیشتر باز بکنید ممنون میشن، حالا در بحث حوزه تاریخ فقه باشه یا تاریخ کلام، نسبت این دوتا با هم دیگه. و لابلای فرمایشاتون نیستم فهمیدم 5-6 تا سنجه دارم برای این در واقع فاصله بین حوزه اندیشه کلامی ما و اندیشه فقهی ما در بحث امامت. حالا نمیدونم یا من متوجه نشم یا خیلی اگر که مقدوری تو هم اصل کردم ولی بقیه شما اگر حالا لطف کنم ممنون میشم. آقای امامی هم عذرخواهی کردم به خاطر مسئله مجبور آنلاین حضور داشته باشن، سوالشون من بازتون بپرسم. گفتن که منظور از امامت به معنای نهاد امامت در قانون اساسی چیست؟ متورم کردن قانون اساسی حول ولایت فقیه آیا منظوره یا چیز دیگه منظوره؟ پرسیدن که منظور از امامت به معنای نهاد امامت در قانون اساسی چیست؟ آیا در واقع قانون اساسی حول ولایت فقیه متورم شده یا معنای دیگه داره؟ حالا اگر که سوالشون من بعد منتقل کردم خودشون میتونن که تحصیل بفهم نه یه جوری از فکر کنم. آیا امامی صدا من دارید شما؟ میگه همینه. حالا هر وقت تونستید میکروفون رو وصل بکنید و بیان کنید. ببخشید جان.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از جناب استاد با تجزیه تحلیل و صورتبندی بسیار زیبایی که از بحث مطرح کردم. من اگه اجازه بدید مسئله رو طرح کنم، اینو اصلا بحث رو من درست فهمیدم، اینو اگر نیاز به توضیح باشه توضیح بفهم. ما معمولاً سه نشأه داریم که هر نشأه‌ای دانشی رو ایجاد میکنه و اون دانش ها متولیانی رو دارن. علاوه بر ائمه و معصومین، مثلا در بخش اول نشأه اول علمای علم کلام و متکلمین اون دانش رو متولی هستن و اون رو دارن خلاصه هم ترویج میکنن هم اجرا میکنن. نشأه دوم معمولا متولیان فقیهانند و نشأه سوم هم اونایی که مشرب اخلاقی دارن، حالا مشرب اخلاقیشون فلسفی باشه، کلامی باشه یا ترکیبی باشه، خلاصه اونایی کسایی هستن که ما تحت عنوان متولیان اخلاق میشناسیم. بحثم اینه که شما فرمودید که ما 4 فروکاهش داشتیم در بحث فروکاهش و یه شیفت پارادایمی داشتیم. در فروکاهش اول فرمودید خروج از دانش قرآنی حکمرانی به دانش کلامی صرف. من اینطوری تعبیر میکنم، بحث بسیار زیبایی هم هست. و در بحث دوم خروج از دانش کلامی به فقهی، دانش فقهی، یعنی از اون نشأه اول متولیان دارن وارد نشأه دوم میشن. و در فروکاهش سوم فرمودی خروج از دانش به تکست، یعنی دیگه دانش نیست اونجا، دیگه از شما دانش دارید میرید به سمت مسائل فقط، یعنی تکست دیگه این متن، یعنی که دیگه دانش نیست، دیگه به قول امروزی ها گرایش نیست، دانش کردن نیست، یه تکسته، یه متن درسیه که این خود این فروکاهشی واقعا خطرناک هم هست. کاملا فرمایش شما صحیح. و در چهارمیش فرمودید درجا زدن در حوزه دانشیه، یعنی از حکمت نظری به حکمت عملی عبارتی ما وصل نمیشه. و نهایتا اون چرخش و شیفت پارادایمی رو داره مطرح میکنیم. من بحثم اینه که، یعنی سوالم اینه که آیا این فروکاهش ها به خاطر ناتوانی نظری متولیانه سه تا دانشی که گفتیم، دانش کلامی، دانش فقه، دانش اخلاقی که متولیان این خودشون صرفاً که نیستن، حتما از طرف ائمه معصومین هستن دیگه. آیا اون منبع نظری ناتوانی داره که نتونسته و اینها خروج از این یا این فرمایش رو فروکاهش پیدا کردن در این 400، یا نه محیط اجتماعی این اضطرار رو ایجاد کرده؟ این تفکر اندیشمندان معمولا تحت تاثیر محیط اجتماعی هست، و اگر بگیم محیط اجتماعی، خب یعنی من اینجا رو بخواستم بیشتر اگر میشه بحث، اگر شما صلاح میدونید اون بزنگاه بحث کجاست؟ آیا بحثای تئوری و نظریه که این ناتوانی رو داشته، یا نه این که حضرت در سقیفه قرار میگیره در اون محیط اجتماعی باعث میشه که یک چنین شیفت هایی یا چنین فروکاهش هایی ایجاد بشه؟ دوست داشتن این قسمت اگر میشه بیشتر تمرکز بشه، اگر صلاح بدونید. با تشکر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون جناب استاد، استفاده کردیم. من یک نکته خاصی فقط چون به عنوان یه دانشجوی سیاسی در خدمتتون هستم میپرسم. این مباحث به نظر میاد بیش از حد یعنی انتزاعیه، یعنی اگر ما میخوام یه مشکلی رو اونطور که فهمیدید یکی از مسائل جمهوری اسلامی ایران حل کنیم، نباید یک کمی نمیدونم یه طوری نظام مسائل یه طوری بچینیم، حالا یه طوری فکر کنیم، یه طور سوالات پرداخته بشه که یکم یه مشکلی رو حل بکنیم؟ یعنی ما اگر ما چه بخواهیم بسچ و چه نخواهیم، ما توی سیطره در حقیقت تمدن غرب قرار گرفتیم دیگه. خلاص ما هم توی فهم بودیم مرزها حالا این طوریه، حالا چه ملت دولت ها اینطور شکل گرفتن دیگه، چاره‌ای نداریم. حالا چطور میتونیم با این وضعیت موجود چه مشکلی رو حل بکنیم، چطور فکر بکنیم؟ حالا من این کتاب یه کتابی که به عنوان حالا نمونه خدمت شما عرض کنم که حتما شما بیشتر خب مسلط هستید، یه کتابی خب منتشر شد به عنوان تفسیر معاصرانه از قرآن کریم که سربیراستار هم در واقع آیه سر حسین نصر بود. این سوال اصلیش این بود که ما گذشته رو داریم که گذشته در قرآن کریم اومده و یک آینده هم هست، این که مشخصه که در قرآن اومده، ولی مسئله اصلی ما در حقیقت این هست از قرآن کریم در حال حاضر چه استفاده میتونیم بکنیم، قرآن کریم چه مشکلی رو از زمانه ما میتونه با عنوان یک مسلمان ها و تا غیر مسلمان چه مشکلی رو در حقیقت میتونه حل بکنه. خیلی ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده به نوبه خودم سپاسگزارم از مطالب ارزشمندی که جناب استاد فرمودن. البته چون جلسه قبل نبودم شاید برخی بحث اونجا شده باشه که من خیلی مطلع نشدم، فرصت هم نکردم صوت رو ببینم. نکات قابل توجهی هست که برای بحث مطرح بشه، ولی با توجه به اینکه فرصت زیادی نیست من به طرح یک نکته بیشتر نمیپردازم. حتی قبل از اون یه اشاره بکنم، اگر امروز ما در مورد حکمرانی صحبت میکنیم، حکمرانی مفهوم تازه است و عرض کنم که ویژگاه خاص خودشو داره و تعریف خاص خودشو داره. این که ما بحثایی که داریم مطرح میکنیم هنوز وارد این فضا نشده، هنوز توی بحث حکومته، ما بیشتر در مورد حاکم و سازمان اداره کننده عرض کنم امور عمومی داریم بحث میکنیم، یعنی هنوز ما وارد فضای حکمرانی به مفهوم جدید نشدیم، بیشتر داریم همون بحث قدیمی حکومت رو داریم عرض کنم که حالا شاید مثلا با ادبیات جدیدی در موردش سخن میگیم که حالا این فاصله چجوری قابل حله باید صحبت بشه. اما نکته که من میخوام عرض کنم این استش که شما توی دو بخش، بحث فروکاهش‌ها و شیفت پارادایمی که مطلب رو مطرح کردید، به نظر میاد تو خیلی از این مباحثی که توی فروکاهش ها مطرح شد و اون تنزل ها، در اونجا هم تنزلی نیست، یعنی توضیح کافی نیست که آیا فروکاهشی اتفاق افتاده است یا یه تطور مفهومی رخ داده. یعنی در واقع ما میبینیم که دانش و تجربه بشری دائمان ذهن رو به سمت مسائل جدید میبره، مسائل مستحدثه به قول ما مسلمان ها، که برای پاسخ به اونها حالا عرض کنم که جوابهای مختلفی داده میشه. حالا برخی مثلا با این مفاهیم جدید برخورد سلبی میکنن و عرض کنم مثل برخی از اسلام گرایان که با جنگ با غرب شروع میکنن و بازگشت به قرآن رو مطرح میکنن، در حالی که در همون بستر اصلا این فهم شد و اقدام شد. و برخی هم معتقدن که نه، ما باید مفاهیم جدید رو جدا کنیم از مفاهیم شریعت. حالا برخی هم که معمولا ما این دسته سوم رو بیشتر پاسخ رو میدانیم، این هستش که این تطور مفهومی به جایی برسد که ما برخی از این مفاهیم رو که میتوانن پاسخ تمشیت امور مادی انسانها رو بدن، به اضافه این که حالا همون یهتون الروش رو هم بهش زمینه میکنیم، یک پاسخ سومی رو میدیم. با توضیحاتی که شما فرمودید و نتیجهی که گرفتید از ازدواج نامیمون، به نظر میاد که شاید هنوز توی اون دسته نخست هستید که کلن مفاهیم پدید آمده در دوران جدید رو عرض کنم که ازش میخواید دوری بجوید و کلن یه پاسخی از دل دین در بیاد، بدون اینکه بفهمیم اصلا در چه بستر زمانی، چه شرایط زمانی و چه دانشی که دوران جدید به ما میدهد، عرض کنم که چه مفاهیمی که تولید شده هست میخواییم بدیم. در یک جایی زمانی که میخواست اینترنت توی قم، عرض کنم که حالا سازمان نور، کامپیوتر نور افتتاح بشه، بحث اینترنت مطرح شده که از آقایون سخنران بودن، اونجا گفتن آقا چیز تازه نیست، این همون هدهد حضرت سلیمانیست که ما هم در قرآن داریم. ما سوال کردیم خب اگر این همون هدهد حضرت سلیمانی، خب شما چرا نرسید و غربی هایی که اصلا این هدهد رو ندیدن بهش رسیدن؟ آیا این تجربه بشری که در عرض کنم که ساحت هستی که در واقع مخلوق خداوند هست داره پدید میاد، با همون ذهنی هم که باز خداوند تولید عرض کنم خلق کرده، داره پدید میاد بدون ارجاع به شریعت، آیا اون نمیتواند بخشی از همون دانشی باشد که ما درون اون هم برخی از عرض کنم که ارزش‌های شریعت رو ورود پیدا میکنیم؟ آیا این نامیمون است، این اختلاط و آمیختگی، یا اینکه نه واقعا منظورتون این نیست و به نوعی در پاسخ به مفاهیم تولید شده در این عرصه هستی که باز مخلوق الهی است، این مفاهیم رو ما باشه مواجهه پیدا میکنیم و ارزش میکنیم به شریعت و پاسخ دیگری میدیم؟ اگه اینجور باشه الزامی ما به این نداریم که بگیم مدرنیته اساسا یک شری است، بلکه برخیش شاید خیر هم درش باشد. یه مقداری حالا شاید بعد من فهمیدم از فرمایشش شما، به نظرم میاد که حالا اینم با فهم ناقص ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث جالبه بود، استفاده کردیم. دو سه تا نکته به ذهن بنده میرسه. یکی این که البته این نکته رو آقای دکتر ایسانی هم اشاره کردن که از به اصطلاح ساحت کلام به ساحت فقه رفتن، شاید نشه گفت فروکاهش. چرا؟ به خاطر این که لازمه طبیعت اون به اصطلاح انتقال به ساحت فقهی اینه که در جامعه باید پیاده بشه. یعنی اینکه اون کلام را میخواهید در جامعه پیاده کنید، باید با حق و تکالیف افراد سر کار داشته باشید. اینکه حضرت امیر میفرماد که من حقی را مثلا از کسی بگیرم، خب راغبم به اینکه حاکم بشم، این هم بحث فقهیشه. یعنی اینکه لزوم اون ساحت کلامی جدا، بله ساحت کلامی برای به اصطلاح ورود به جامعه و عملی شدن طبیعتش اینه که یک کمی وقتی به تبدیل به ساحت فقهی میشه یک کمی کاهش پیدا کنه، بعضی از مباحثش فروکاهش پیدا کنه، ولی این فروکاهش لازمه طبیعیشه. نکته دوم این که تو مباحث فقهی فرمودید از بحث قیب و غصه رو بحث حسبه و اینها فقط قبلا مطرح شده، البته تو تراث فقهی ما مثلا بحث اوقاف یا تولیت اوقاف یا مثلا بحث اصلا مباحث اشخاص حقوقی که از بحث اوقاف تو تراث فقهی مطرح شده، یا مثلا بحث قیادت سادات یا بحث مثلا قضاوت یا حتی بحث انفال اموال امام، اینا همش فقها ها تو کتاب های فقهیشون مطرح کردن و بحث حاکم حکومت و این تنها بحث قیب و قصر نبوده که ما به اصطلاح تنزلش بدیم این بحث ولایت را فقط به این مورد. موارد دیگه هم بوده و علامت این که فقها ها موارد دیگه هم تو ذهنشون بوده ولی به دلیل موانعی که مثل تقیه مثل موارد دیگه نمیتونستن مطرح کنن، علامتش اینه که تو بعضی از دوره ها مثلا وقتی که محقق کرکی مثلا میاد، محقق کرکی شاه اون دوره میاد از محقق اجازه میگیره و اجازه سلطنت میگیره. یعنی چی؟ یعنی این که محقق کرکی اجازه میده و اون شاه اجازه میگیره به معنای این که این در فقه ما تو چیزی وجود داره که به اصطلاح فقط قیب و قصر نباشه بلکه دخالت در امور جامعه هم به اصطلاح وجود داشته باشه. نکته دیگه هم که فرمودید آیا مفهوم امامت میتواند ابزار دولت مدرن با ابزار دولت مدرن محقق بشود و این تنها تطبیق و شریعه برای انبیا مهم نبوده؟ ببینید این نکته درسته که انبیا فقط دنبال تطبیق و شریعه نبودن، ولی وقتی که تو جامعه میخواستن اون شریعت رو پیاده کنن ناچار باید وارد فقه میشدن، وارد احکام میشدن، وارد حقوق و تکالیف میشدن و این همون فقهیه که ما بعدها به عنوان فقه به اصطلاح ازش یاد کردیم. یعنی چاره ای نبوده که اون را فقهی کنیم. به عبارت دیگه شاید بشه شاید اینطور هم بشه گفت که امامت را وقتی ما میگیم ریاست بر دین و دنیا، دینش با فقه مثلا ریاست میشه، تدبیر میشه، ببخشید دنیاش با فقه تدبیر میشه و دینش مثلا با کلام و اعتقادات، مثلا که حالا در وضعیت موجود ما مثلا ما بگیم با ولایت فقیه مثلا بحث، البته این یک چیز قابل شاید استحسان عقلی با جز استحسانات باشه که بحث مثلا ولایت فقیه و حکومت حاکمیت ظاهری بحث فقهیشه، بحث دنیایش میتونه به وسیله مثلا روحانیت و مباحث دیگه تکمیل بشه. بحث هایی که خیلی خوب و استفاده کردیم، خیلی ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم تشکر میکنم از فرمایشات ارزشمند استاد صبحانی. حالا ناظر به همون نکته که آخر جلسه قبل گفته بودم فکر کنم که استاد نمیخواد از حکمرانی به معنای جدید اصلا شروع کنه، بحث رو از مبنا شروع کرده، بعدا استلزاماتش رو باید ببینیم تو حکمرانی چه میشود. لذا من فکر میکنم که باید مثلا یه خود ما منتظر بمونیم ببینیم که این انگار یه مبنایی میخواد شکل بگیره، بعد یه پارادایمی شکل بده، نظریه خودش رو تولید کنه، بعد ابزار و نهادهاشو به ما بگه. لذا فکر میکنم که تو بازی مفهوم حکمرانی به معنی جدید اصلا نمیخواد بازی کنه، اینطوری که من تو این دو جلسه متوجه شدم، چون حکمرانی اونجایی که الان وجود داره توی فرض کن فارسی ما از حکومت گذار کردیم به حکمرانی، تو عربی از حکم به الحوکمه، توی انگلیسی از گاورمنت به گاورننس، یعنی این یه اتفاقی داره رخ میده اینجا. ولی فرمایش جناب استاد است که اصلا خود هم اصل حکم و حکومت اصلا فروکاهش بوده، که حالا تازه من بخوام بیام بعدش رو بحث کنم شاید از یه چیز دیگه یا اصلا یه مفهوم دیگری باشه، شاید مثلا هدایت و هدایتگری باشه. میخوام من برداشتم اینطوریه که شاید مؤلف نمیخواد توی این زمینه‌ای که فکر میکنه که درست پیش نرفته، لذا ما خیلی برعکس اون مداخله که من تو جلسه قبل داشتم تو فضای حکمرانی نیست، به نظرم چون داره یه مبنایی رو میگذاره باید ببینیم که استلزامات این مبنا چه خواهد شد. این حالا یه برداشتیه که من از فرمایش حضرت عالی داشتم. اما چون تو حوزه عربی ارجاعات خیلی زیاد بود، من به ذهنم میاد اونجا به زنگاه حکمرانی، یعنی اینجاش موافقم که گزاره مشترک همه اسلامگرایان سیاسی تطبیق و شریع فی المجتمع است، یعنی اینا همه با هم توافق دارن. وقتی همشون اونایی که قائل به تطبیق و شریع فی المجتمع هستند به این فکر کردن تو دور معاصر برای اینکه این تطبیق انجام بشه ما راهی نداریم مگر وصول الی السلطه، تا وقتی قدرت در جامعه در دست ما نباشه که ما نمیتونیم این کار بکنیم، یعنی از حسن البنا همینطور بگیرید بیاید تا جلو همه این اسلامگرایان سیاسی اینطور ایده ای را داشتن. خب حالا رسیدن به سلطه، بعضی جاها مثل ایران کامل سلطه را در دست گرفتن، بعضی جاها شریک در قدرت شدن، بعد دیدن که به راحتی تطبیق و شریعه فی المجتمع اتفاق نمیفته. اتفاقا دعوا اینجا بین اسلامگراها الان شکل گرفته که به زنگا به نظر من اینجاست که خب حالا اگه اعتقاد ما داشتیم و به قدرت هم رسیدیم، حالا چگونگی اجرا مسئله است. لذا الان مثلا اخوانی های پروژه دارن المراجعات، بازنگری، چطور ما 90 سال فقط به هم وصول الی السلطه فکر کردیم، یا مثلا خانم هبه عزت رؤوف مثلا اسلامیین و ما بعد السلطه، میگه که اصلا اسلامگرا تو دوره معاصر اصلا به ما بعد السلطهشون فکر نکردن، فقط به این فکر کردن که وصول الی السلطه چطوریه. حکمرانی در بین اسلامگرایان حداقل عرب معاصر و اون چیزی تو ایرانه، به نظر من دعواش اینجا داره رخ میده و اینکه چگونگی این مسئله است. ولی ظاهرا تو این بس از یه جای مبنایی تری شروع میشه. یک نکته هم حالا دارم، آیا در الزام این بحثی که حضرت عالی میفرمایید مثلا تو بخش اهل سنت بازگشت به نظم خلافته، حالا مثلا ایده‌ای که حزب التحریر داره دنبال میکنه و از اون منظر قانون اساسی ایران رو نقد کرده بررسی میکنه، اتفاقا میگه که اینجاش با این گزارهای الهیاتی اینا نمیخونه، حالا در بخش شیعی بگیم تجربه پیشینی ما نداشتیم که بگیم اونجا برگرده، ولی آیا عملیاتش توی حوزه عربی بازگشت به نظم خلافته؟ برای اینکه انگار در این ازدواج نامیمون شما میخواد از این مفاهیم جدید حتما فرار کنه. و در اون ازدواج نامیمون که اتفاق داره میفته، باز اسلامگراهای معاصر خب یه طیفی دارن این ازدواج رو تئوریزه میکنن. مثلا فرض کنید که کاری که با عبدو شروع شده، بعضی از اندیشمندان تمدنی تلاش میکنن این کار رو بکنن، آیا یه راه میانه میشه حرکت کرد؟ برداشت من از فرمایشات حضرت عالی بود که انگار اون سمتی که مثلا تو حوزه اهل سنت به یه سلفی گرایی ما رو برمیگردونه، اینجا مثلا یه اینطور مسیری رو داره به ما پیشنهاد میده، یا نه مواجهه شدن با امر جدید و یه نوع جدیدی تئوریزه کردن مسئله رو. ببخشید خیلی طولانی شد و فکر کنم که یه تجربه های اسلامگرایان هم اگر ببینیم، مثلا تجربه که توی دوره اول حسن ترابی و مثلا توی سودان که همین دغدغه رو بود، یا تجربه‌ای که مثلا حرکت نهضت توی تونس داشته توی این 10 سال اخیر که می‌خواسته ایده اسلامیش رو شریک در قدرت بکنه نه تأسیس نظام بکنه، یا آقای عثمانی توی مغرب مثلا حرکت عدالت و تنمیه، اینها ظاهرا دغدغه همین مشترک این تجربه های عینی هم شاید مثلا یه کمکی توی ادامه مثلا اگر بعدن بخواد توی تیترهای همایش باشه، شاید این تجربه های عملی هم یه نگاهی به اونا بتونه به ما کمک کنه. ببخشید سعی میکنم. یکی از بزرگواران هم تو فضای مجازی چیزی نوشته، من بخونم دکتر شما ببینید، با نام کاربر آقای یوسفی فرمودن که آیا پیگیری امامت قرآنی در سطح سیاسی و اجتماعی در عصر غیبت معصوم ممکن است و آیا علت این فروکاهش همین مطلب یعنی غیبت معصوم نیست و آیا این فروکاهش ها اثر ناچاری نبوده است؟ آقای دکتر امامی هم دو تا سوال مطرح کردن که سوال اولشون این هست، منظور از امامت به معنای نهاد امامت در قانون اساسی چیست؟ آیا منظور متولم کردن قانون اساسی حول ولایت فقیه هست؟ سوال دومشون هم فرمودن طرح امت و امامت شریعتی چقدر به حوزه کلامی شیعه نزدیک هست؟ خیلی ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من به نوبه خودم از فرمایشات آقای دکتر تشکر میکنم، قابل استفاده بود برای شخص خود من. من دو یا سه نکته کلی دارم، فقط شما منو کنترل کنید که زیاد بحث رو بزنم. نکته اول این که یعنی این بحث های عفیق ما رو به ضرورت یک مبحث به اصطلاح پیشینی جد میکنه، اونم اینه که ما الان هم که داریم بازخوانی میکنیم گذشته خودمون رو، یا از آینده میخواییم به اطلاعی پیدا کنیم برای وضعیت حال الانمونه. بنابراین ما باید اولین چیزی که هست ببینیم که به قول از ما در کجا هستیم. فکر میکنم یک سری از سوال هایی که پیش اومد در این مورد مربوط میشه به اینکه ما به اصطلاح بنیان های بحث خودمون رو مشخص کنیم. مثلا چند تاش که تو این صحبت دوستان بود این بود که رابطه بین تجدد و سنت رو ما چجوری میبینیم، آیا از نظر ما واقعا هم سنت و تجدد در تعارض تضادن، یا اینکه نه به قول راستگراهای غربی سنت بخش تجدد در واقع سکولار شده همون سنته. دومین نکته که تو ذهن من بود این بود که ما باید یک تعریف جامع از نظام دانایی گذشته و حال اون هم داشته باشیم تا بتونیم قضاوت‌هایمون رو براش یه معیار ارزیابی و گفتگو بتونیم فراهم کنیم. آیا این کار انجام شده؟ اگر مثلا چند مورد هست بگیم ما در این مبنا اینجوری صحبت کنیم تا بحث‌ها مثلا اگر مبنایی هست معلوم بشه مبناها کجاست و اگر بنایی هست معلوم بشه. نکته سوم که فکر کنم تو این قضیه قرار میگیره بحث اینه که نظریه دولت، چون ما در ایران داریم صحبت میکنیم، بگیم نظریه دولت در مورد ایران به لحاظ تاریخی رو کدوم نظریه رو قبول داریم. این نظریه دولت برای ما کمک خواهد کرد، چون حکمرانی شما به هر من چون میگیم وفایی مثل حکمرانی و غیره همه پارادایمی هم ما باید تو پارادایم خودمون تعریف کنیم حکمرانی رو چجوری داریم تعریف میکنیم. بنابراین نیاز به یک نظریه دولت هم هست که نظریه دولت چه شکلی است و این فضا و این ظرفی که حکمرانی توش میخواد انجام بشه به چه صورته. نکته بعدی که تو ذهنم هست این است که ما نیاز به اینم داریم که فلسفه تاریخمون رو هم روشن کنیم. آیا ما مثلا معتقد به فلسفه چرخشی و دوری هستیم؟ معتقد اینا لزومی نداره در بحث اشاره، فقط به عنوان اینکه اشاره بشه که من بر اساس این مبنا دارم صحبت میکنم. این نکته اول. نکته دوم، چون دوستان بیشتر بحث های جناب استاد تو حوزه الهیات بود، من عمدن میکشمش بحث سیاست که بعد اینا بشه با هم قاطی کنیم. در حوزه سیاست، در مطالعات کلاسیک سیاست در ایران ما سه شاخه بسیار عمده داریم، عبارتند از سیاستنامه ها، شریعتنامه ها و فلسفه سیاسی. حال باید مشخص بشه که منظور از الهیات در اینجا خاص آن چیزی است که ما کلام میگیم یا نه الهیت به معنای وسیع‌تر. چون اگر به معنای وسیع‌تر باشه علاوه بر بحث‌های کلامی آنچه که تحت عنوان سیاستنامه نوشته میشه به شکل پندها و اندرزهای اخلاقی و آموزهای اخلاقی به حکمرانان ارائه میشه حاوی مطالب الهیاتی هست به معنای عامش. همینطور بحث فلسفی سیاسی هم به همین شکل. این نکته دوم. نکته سوم، فکر کنم که اون چیزی که بیش از این بحث های گذشته ما برای حال ما اهمیت داره بررسی وضعیت، یعنی این بحث های همین حکومت و حاکمیت و فقه و سیاست و قانون از مثلا حدود 60-70 سال قبل از مشروطیت به این بره که در واقع ببینیم گذشتگان ما چه سابقه‌ای برای این مفاهیم ساختند. به عنوان مثال یکی از مباحث خیلی جالبی که به درد کار ما میتونه بخوره دیدن مشروع مذاکرات تدوین قانون اساسی مشروطیته. میدونی که تو اون دوره اسم این آی دکتری که ترجمه کرد قانون بلژیک رو من یادم رفتن، این بنده خدا با ملا فضلی تبریزی نشدم قشنگ فقه و اصول و حقوق بحث میکردم و این به اصطلاح مشروع مذاکرات در چیز هست، مجلس هست، شروع کرده بودنم به چاپ، نمیدونم چاپ شده یا نه. فکر میکنم برای به اصطلاح تبارشناسی بحث های مدرن ما جدید ما این بحث به درد ما بخوره. این نکته خیلی کوچیکی هم هست، اونم اینه که تو این بحث هم معمولا بحث فقه که مطرح میشه و برجسته میشه البته با عذرخواهی از آیه شریعتی مبتنی بر یه قاعده است. توجه به اون قاعده ممکن برای ما کمک کنه. این که قانون آینه تمام نمای زندگی واقعی ماست سابقش بر میگرده به ارسطو. ارسطو وقتی یا حتی افلاطون وقتی که میخواستن طبقه بندی کنن حکومت ها را اومدن 158 دولت شهر رو قانون اساسی این 158 دولت شهر رو بررسی کردن، بعد بر اساس اون اومدن 6 طبقات شیشگانه رو درست کردن. این بسیار پیشفرشون این بود که قانون اساسی آینه تمام نمای زندگی واقعیه. این اصطلاح پیشفر از نیمه دوم قرن 20 زیر سوال رفت. بنابراین اگر این رو هم بپذیریم من فکر میکنم بحث های تاریخ و اجتماعیات ما هم یعنی قوم نگارانه ما هم کمک بکنه برای حداقل ایجاد اون تصویر مفاهیمی که ما داریم و طبعا بعد به فقها ها به اصطلاح علمای ما هم منتقل میشه. من پرگویی کردم، ازتون عذر میخوام.
من چند دقیقه هم به استقبال فرمایشات اساتید و سروران برم. خب همطور که بحث داشتیم قرار نیست الان چیزی رو گردش کنیم و جنبندی و اینا اصلا نیست، همجوری میخوایم این بحث رو تو این چند جلسه بیشتر باز شخم بزنیم ببینیم زوایاش چگونه قابل رؤیت و ملاحظات و دقت نظر دوستان هم به نظرم خیلی داره کمک میکنه به روشن شدن ابعاد این قضیه و حداقل فهم دقیقتر و درستتر عنوان بحث ما که مسائل الهیاتی حکمرانی است، با تأکید بر همین نکته که دنبال حکمرانی در ایران و تحلیل و مشکافی او از زاویه الهیات، اونم با نگاه مسئله محورانه و کاملا کاربردی، یعنی نظر داریم به چالش ها و مسئله های موجود حکمرانی. نهایت عینکی که فعلا ما به چشم زدیم و داریم دنبال میکنیم این است که الهیاتی قصه رو ببینیم. یه البته من این نمی کنه از این که کسانی از بعد دانش سیاسی نگاه کنن که نگاه می کنن، کسانی از حوزه فلسفه سیاسی، کسانی از حوزه فقهی، اونها هم این هم منظرهای مکمل هم دیگه است. ما چرا میگیم منظر الهیاتی رو باید وارد کرد؟ چون معتقدیم غفلتی از این ناحیه صورت گرفته و ادعامون این است که اگر این زاویه و این خلأ الهیاتی به درستی بازشناسی نشه و پر نشه، ما از طریق آسیب شناسی های فقهی و سیاسی به راه حل درستی نمیرسیم. عمق ماجرا و بنیاد شگیری پاره از مسئله ها از ساحت الهیات، حلش هم برمیگرده به همین نقطه. ببینید اینکه فرمودن ما باید به کار کارون، بله حتما ما باید نگاه کنیم. من اشاراتی کردم و شاید در جلسات آینده هم این موارد رو بیشتر بکاویم. همین مسائل روزمره ما از اقتصاد و فرهنگ و سیاست و زندگی عمومی ما و دستبندی ها و در واقع فرایند ها، همه اینها به نظرمون تابع از این مسئله است. اگرم به عمق تاریخی میریم، نمیخوام بحثای تاریخی کنیم، ما وضعیت موجود رو داریم تبارشناسی میکنیم و چاره‌ای نداریم. یعنی وقتی من امروز میبینم یک تلقی محور و مدار تدوین یک قانون و تدوین یک ساختار سیاسی و تلقی در فرایندها و روندهای سیاسی میشه، طبعا باید اون مفهوم رو از این سختی خارجش کنم، سیالش کنم، تو بستر زمان ببینمش، تأثیرات بیرونی رو بر روی مفهوم ببینم، تو بعد بتونم بشنم مفهوم از کجا آمده. چون پاره تلقی میکنن که این مفهومه گونه یه مفهومیست که از اول توی حق قرآن و مثلا روایات آمده، ما از اونجا برداشتیم، اینجا عنوان یه مفهوم حکومت اسلامی گذاشتیم وسط داریم روش بحث میکنیم. تمام این مفاهیم موجودی که الان ما داریم باش کار میکنیم آغشته و درگیر این تاریخی بودن و این فرایند درگیر بودن با جریان‌ها و اندیشه‌های مختلف هست. پس بنابراین ما از یه نقطه شروع کردیم که ظاهرش یه خاستگاه نظری داره، اما دقیقاً نقطه شروع اون از وضعیت موجوده. در نهایت هم میخوایم به حل وضعیت بپردازیم. این هم من یادآوری کنم در این عرایضی که خدمت عزیزان داشتم، نه شأنم اینه و نه در صدد این هستم که بخوام حالا یه نظریه ای رو، نظریه بدیل رو ارائه کنم. حتی نمیخوام در این زمینه بر اساس یک سری پیشفرزها و پیشداده های قبلی داوری کنم. تلاشم بر این بوده، اگر خطا کردم یه بحث دیگریست، تلاشم این بوده کاملا سعی کنم خودم رو از اون منظر و اون نگاه خودم تا حد ممکن که یه ممکن نیست خالی کنم، تا بتونم توصیف درستی، گزارش دقیق تری از این تحول تاریخی و شکل‌گیری این مفهوم رو ارائه کنم. این است که به هیچ روی نه مبنای واقعا نظری الهیاتی رو اینجا پایه گذاشتم، دارم از یک نکته صحبت میکنم و از یک ابهام، از یک گره معنایی، از یک پارادوکس درونی یک مفهوم، به خصوص وقتی این مفهوم عینیت خارجی پیدا میکنه. یعنی من دارم با یک مفهوم حکومت اسلامی کار میکنم و اون میگم این تبدیل به یه الگو شده، ساختارمند شده، دیگه مناسبات عینی هم آمده در امتداد این مفهوم خودشو داره نشون میده. من دیگه اینجا مجبورم برای که این مفهوم رو باز کنم بگم امتداد عینیش هم کجاست. اشارات به ارجاعاتی هم که در درون مناسبات عینیست با توی مفهوم ببینم. پس معتقدم باید از این کانون شروع کرد. ادعا اینه و دلم میخواد حالا در جلسات دیگری، در یک موقعیت‌های دیگری، دوستان حالا محققان اساتید جوان به این بپردازن که یه سری پروژه که آیا واقعا این پارادوکس مورد ادعا درسته یا درست نیست. نسبت به اون یه نکته دیگه هم عرض کنم، من به تعمد اصلا وارد مفهوم جدید حکمرانی نمیشم. چرا؟ چون معتقدم اتفاقا یکی از مشکلات تلقی و قرائت اسلامگرایان معاصر بیتوجهی به همین مفاهیم دقیق‌تر حکمرانی است و تلقی‌های ساده اندیشانه از دولت و حکومت و از سلطه است و از تطبیق شریعت و از اداره جامعه است. عمدن وارد نمیشم برای که بتونم این مفهوم رو دقیقا در ارتکاز بانیان اصلی جریان اسلام سیاسی بتونم بخونم. معتقدم اساسا کسانی که این مفهوم رو ساختن و پیگیری کردند و براش تلاش کردن اتفاقا توی این ادبیات جدید نیستن، که اساسا مفهوم دولت امروز یا حکمرانی یک چیز دیگری است. خب ما باید با این مفهوم که اونا در واقع کار میکردن کار کنیم. بعد اتفاقا لایه بعد اگه بتونم ولی تو دوستانم باید کمک بکنن، ببینیم با وارد کردن این مفاهیم جدید چقدر اساسا این مفهوم متطور میشه. جناب آقای دکتر شیخ حسینی خوب شد، چون ایشون با ادبیات حوزه جدید عربی آشنا هستن، این مراجعاتی که الان صورت میگیره اتفاقا روی همین فهمهای جدید از عناصر سیاسی است، که دقیقا اینا به این نقطه رسیدن که این مفاهیمی که برای اینا بسیار هم مبنا و مقدس بود یا اصلا در ادبیات علمی دنیای غرب هم دوچار چالش شده، اونا هم آمدن تجدید نظر کردن، ولی هنوز اسلامگرایان ما در روی مفهوم سنتی اصرار دارن و او رو دارن به عنوان پایه نظم سیاسی خودشون قرار میدن. این هم من عمدن وارد نشدم، برازم یه لایه دیگری است. این رو هم باز عرض کنم، من به هیچ وجه نگفتم که فقه سیاسی ما، فقه سیاسی شیعه از احکام غیب و غسر برداخته، تصریح هم کردم مثلا فقه شیعه فقه الولایه است، هیچ بابی از ابواب فقه شیعی نیست که شما بحث از ولایت نشده باشه. اشکالم کجا بود؟ اونجایی که فقیه ما ایستاده بستر تئوریک برای ولایت فقیه درست کرده، این ساحت پهن فقه ولایت نیست. اون فروکاهش سوم هم بحثم این بود، یعنی اگر فقیهان ما اون زمانی که میخواستن ولایت سیاسی رو مطرح کنن همین منظومه معرفتی فقهی ما رو، همین تجربه فقیهانه و اندیشه اجتهادی رو مبنا میگذاشتن و نظریه ولایت فقیه رو تولید میکردن، ما با چیز دیگری مواجه بودیم. مشکلمون این است که تولد نظریه ولایت فقیه در این بستره. البته فقیهان ما وقتی در اینجا خواستن این نظریه رو بپردازن به سایر وجوه هم توجه داشتن، اما وقتی وارد ادبیات ولایت فقیه میشیم ببینیم اتفاقا اصل عدم ولایت ناظر به همین ساحته، یعنی اصلا ولایت انفال و اینها در اینجا مبنای تئوری سازی نیست، به عنوان مصداق ذکرش میکنم. و یکی از شاخصهای دیگری که فرمودن نهاده، ما اصلا در فقهمون به عنوان نهاد سیاست وجود نداره، این مشکله ماست. اصلا یکی از فروکاهش اینه که ما نهاد سیاست، نهاد اداره در نظریه ولایت فقیه نیست. ولایت فقیه فقیست که متصدی امور امته، امور امت هم مسئله ها، رفتار ها، ابتلاعاتی است که در جامعه پیش میاد. یعنی اون تلقی اجتماعی و جامعی که باید در نهاد دولت وجود داشته باشه تو نظریه ولایت فقیه هم به صورت کامل اشراب نمیشه. یه دو نکته دیگه عرض کنم. ببینید اون چی که من فرمان جامعه دکتر ایسانی ها، مشکل اصلی کجاست؟ به نظرم در یه دوگانه است که امروز ما در معرفت شناسی، یعنی جامعه شناسی معرفت دنبالش میگردیم غالبا. اینکه آیا این گونه خلأهای تئوریک که بسترهای اجتماعی داره برمیگرده به ظرفیت‌های نظری و معرفتی دانش‌های ما، یا یه انسدادهای اجتماعی وجود داره که متفکران ما رو متوقف میکنه و قدرت نظرورزی ندارن؟ ظاهراً در اموری که ما داریم روش بحث میکنیم، حوزه اندیشه اجتماعی، دوگانه رو باید در کنار همدیگه داشته باشیم. یعنی ما با یه اتفاقی مواجهیم در بستر اجتماعی که اندیشمند ما وقتی میخواد به تأمل بپردازه موضوعش امر اجتماعیه، امر اجتماعی که غایب از ساحت اجتماعی است، از ساحت ذهن متفکرانم غایب میشه. اصلا موضوعی برای اندیشه ورزی متفکر ما نداره. از آن سو هم هست، خب وقتی شما امر اجتماعی قائم در فقه ماست، فقیه ما امکان پرداختن به اون رو نداره، طبیعتاً در قدرت نظر ورزی فقهی هم دچار ضعف و کاستی میشه و این در واقع دوگانه همدیگر رو کاملاً تشدید میکنن. ما میرسیم به یه ناخود میگیم انحطاط اندیشه سیاسی، اسمون انحطاط هم. این انحطاط یک فرایندی اتفاق میفته، این فرایند امر اجتماعی هست، از یک سو یه ظرفیت بالای فهم او، نظرورزی او و تولید دانش در اون عرصه است. این که فرمودن ما دنبال چه مدلی هستیم، ما معتقدیم که مثلا باید برگردیم به ساحت وحیانی یا به یه تکست و از اونجا شروع کنیم، مثلا نمیخواستم اینجا داوری کنم، اما اتفاقا مشکلم این است که اصلا تو آسیب شناسی این است که این کار غلطه. من درست در نقد این کار، چه اون کسانی که میخوان به سنت بپردازن و از درون سنت وام بگیرن و الگوهای سیاسی طراحی کنن، چه اونهایی که فکر میکنن با وامگیری از دوره مدرنیته میتونن مؤلفهای مدرن رو وردارن و هر گونه خواستند در اون مایه های سنت رو درش بریزن، این هر دو خطاست، هر دو خطاست. و اتفاقا این چیزی که ما به عنوان مسئله ای به نام مفهوم حکومت اسلامی داریم از یاد میکنیم، ناشی از هر دو خلطه. یعنی اسلام گرایان جدید دقیقا با وامگیری از مفاهیم مدرن مفهوم حکومت اسلامی رو گذاشتن، در این حال سائقه های سنتی اونها اختزا میکرد به یه بازگشتی نسبت به شریعت. یه اتفاق پارادوکس اصلی همینجاست، یعنی شما از چیزی به نام سلطه صحبت میکنید، چیزی به نام شریعت صحبت میکنید، از یه دوگانه‌ای در درون این مفاهیم دارید صحبت میکنید که خودتون هم نمیدونید یه پارادوکسه. شریعت در مفهوم سنت با قانون در شکل سیاسی مدرن کاملا دوتا مقوله جداست. اینجاست که من به جد مخالفم اگر کسانی معتقدن چون اینو میخوام تاکید کنم، شاید این آخرین نکته و نکته بزن کلیدی ماجرا اینه که اگر کسانی فکر میکنن چون ما از اصل سنت درآمدیم وارد اصل مدرن شدیم، پس بنابراین باید تابع جریان مدرن باشه، من اصلا داوری نمیکنم، میگم باشه، من نمیخوام به سنت گرایان و سلفیه اینجا متعرض بشم نه به تجدد گرایان. سوال اصلیم اینه در وسط این دو میدان ایستادن و التقاط معنایی و مفهومی ایجاد کردن خطایی است که به هیچ روی پذیرفته نیست. یعنی اگر من تجدد گرا هستم و میخوام یه ساختار سیاسی مدرن تولید کنم و طراحی کنم، باید به تمام لوازمش پایبند باشم. جوابی که پزشکی فرمود، من باید بدونم که به هر حال وقتی دارم از مدرنیته صحبت میکنم دقیقا موضوعم نسبت به سنت چیست، مدرنیته فلسفه تاریخ هم چیه، اینا باید برای خودم حل کرده باشم. من سوالم این است که اسلام سیاسی جدید اینا رو برای خودش حل کرده بود؟ یعنی وقتی وارد دوره مدرن شد و دولت رو در مفهوم مدرنش گرفت بدون توجه که اصلا دولت مدرن نسبتی با شریعت نداره، اونجا قانون اصلا مفهوم شریعت نیست، آیا متوجه این نکته بود؟ یا سلفی گرایانی که میخوان از وحی و متون دینی تأثیر کنن، اصالت بخشی کنن به اندیشه سیاسی، اونا میدانند که دیگه نمیتونن امروز از خلافت اسلامی حرف بزنن، یعنی خلافت اسلامی در دوره مدرن با مؤلفه‌ای که شما دارید تعریف میکنید یه التقاطه. من عرضم اینه اگر ما معتقد باشیم در میانه مفاهیمی که ما در سنت داریم نسبت به مسئله سلطه و دولت با مفاهیمی که در دوره جدید از این مقولات داریم یه فاصله عمیقه، یک، دو، بدانیم اون چیزی که امروز به عنوان امامت و ولایت ادعا میکنیم اگر بازبسته قرائت جدید از این مفاهیمه که متولد از درون فقه نمیتونیم مدعیات امامتی رو مطرح کنیم. مشکل اصلی اینه، من دارم ادعای امامت میکنم، ادعای ولایت میکنم، این مفهوم رو از عنوان قرآنی گرفتم، وقتی دارم ساختار سازی میکنم، مفهوم سازی میکنم، نظریه سازی میکنم، از درون فقه، اونم از درون جزی از فقه، میخوام نظریه ای تولید کنم، چی رو میخوام؟ انتظار دارم خروجی این سیستم اون چیزی باشه که در امامت قرآنی وجود داره، نه اون چیزی که ساختم ابزارهای لازم رو برای چنان فرایندهای امامتی من فراهم میکنه، نه اون مفاهیم امامتی تاب این رو دارد، یعنی این بر تاب داره که اون رو در پذیرش خودش بگیره، اصلا اون نیازمند به ساختارهای خودشه. این آیا معناش این است که اگر ما میگیم امامت گذشته باید احیا بشود، معناش این است که همون سنت ببینیم از تحولات صحبت؟ نه، اگر هم قرار است ما تحولی بیندیشیم، باید تناسب میانه ساختار و محتوا رعایت کنیم، پس باید نوسازی کنیم، پس باید تطور ایجاد کنیم. باز عزیز اون که فرمودن مثلا شما معتقدید که در عصر غیبت آیا میشه امامت رو ادامه داد یا نه، من داوری ندارم، فقط سوالم اینه، شما قائلید که میشود ادامه داد، باید ساختار مناسب خودش ارائه کنیم. اگر معتقدید نمیشود داد، یه ساختاری ارائه بدید. ما یه دولت حداقلی داریم، از دولت حداقلی انتظار حداقلی داریم. من مشکلم با این پارادوکسه، نمیگم ادامه دارد یا ندارد، من میگم شما اگر یه ایده کلان رو در وسط میدان سیاست آوردید، باید براش ابزارها و موتور مناسب خودش رو تولید کنید. این چیزیست که امروز وجود نداره. ما تحت عنوان مسئله اول الهیاتی حکمرانی در ایران میدونیم، یعنی هنوز که هنوز است در بین اندیشه های نظری عزیز اون فرمودن اون چیزی که مقدمه قانون اساسی، من بین مقدمه قانون اساسی متن قانون اساسی تناقض میبینم بروشن. ما در مقدمه قانون اساسی داریم از افق متعالی امامتی حکومت صحبت میکنیم، ساختار درونیش ساختار دولت حداقلیه که سعی کردیم با یه جوری وسط فیله ایجاد کنیم، بعدم میگیم ساختار دوگانه سیاسی است و ایجاد ارشاد استکاک درونی قدرت سیاسی. خب طبیعی است، چون اصلا این ساختار تحمل اون مقدمه رو نداره. یعنی حکمرانی در ایران، حالا در بحث آکادمیکش بعد در بحث عینی و عملیش، باید تکلیفش رو با این مقوله روشن کنه. کجای ماجراست؟ میگه ما در دوران غیبت نمیتوانیم امامت دینی اجرا کنیم، حتی به معنای غیبتش نه برای اثباتش، اگه نمیتونیم اجرا بکنیم مفهوم حکومت اسلامی یه چیز دیگه میشه. میگید میشود به تناسب ایجاد کرد، من میگم با تعریفی که شما از ولایت فقیه دارید که فقیه نیست که متصدی امور است، بعدن یک ساختار بروکراتیک دولت مدرن به بدتری شکلش که در زادگاه این دولت مدرن هم امروز چنین بروکراسی سیاسی وجود نداره، این بند یک ولایت فقیه میکنیم، بعد انتظار داریم نتیجه چی بشه؟ او امامت قرآنی تحقق پیدا کنه. اینجا من معتقدم یک پارادوکس وجود داره، باید یه جوری گفته باشه. بفرمودم
بدیل نیستید، مطمئن بیشتر این رو حالا یا ارائه نظریه نیستید بلکه در مرحله آسیب شناسی و پاتولوژی هستید. به نظرم این کاهش هایی که فرمودید، فروکاهش هایی که فرمودید، بیشتر به خاطر اینه که اون لجنه یا لجنهی که بایستی در میان متفکران شیعی یا مسلمون باعث ایجاد می شود، اون وجود نداره که چنین فروکاهش هایی رو داریم. من نکته سوالم اینه که آیا بهتر نیست، یا حضرت صلاح نمی دونید که شما آیا لازم نیست که یه برایند واحدی از این لجنه ارائه کنید؟ مثلا هم حضرت امام دارن، علامه طباطبایی رحمت الله، هر دوتاشون دارن، از امام حسین فرمود که شما که یک ورق از تاریخ رو بلدی، تاریخ اسلام رو، شما اسلام بلد نیستی، یک ورق از اسلام رو بلدید. شما که از فقه حرف میزنید یک ورق از اسلامه، شما که از فلسفه همتون نوم میبره. یکی از مشکلات اساسی جهان اسلام ببینید شیعه همین فقدان لجنه است که این فروکاهش رو است. از دالی برای خروج از این فقدان لجنه آیا برنامه داری؟ یعنی تو این بحثتون اگر داری همون بعد اعلام میشه دیگه. همون یعنی ما دوست داریم چنین بحث های اینجا مطرح بشه به نظرم که اگر ما واقعا بیایم بگیم آره این لایه ها هست، این لایه ها چطوری یعنی مثلا تو بحث خودمون تو بحث سیاسی میگم ایران داره سه هویته، از رو بحث شما فاصله داره، من مخاطر تقریب زین بحثم برسونم دارم میگم داره سه هویته که آقای فرهنگ رضایی در کتاب مشکلی ما ایرانیان بحث هویت رو 400 صفحه نوشته بازم راکار نداده. یا هویت اسلامی، هویت ایرانی، هویت غربی. برای آینده واحد این ستا چی میشه؟ خب پهلوی نتونست برای آینده واحد بگیره، دوچار مشکل شد. آیا جمهوری اسلامی ایران میتونه برای آینده واحد بگیره؟ من بحثم رو تو بحث فرمایش شما میگه آیا شما دنبال برای آینده واحدی یه اون لجنه تشکیل میشه تو بحث شما یا نمیشه؟ تا ما دوچار این فروکاهشی نشیم.
بله خب بی تردید ما بحث همایش و اینها مقدمه اون اصلاح هست. اشکال این است که چنین تفتن و توجهی یا نیست یا کسی به صراحت بر زبان نمیراند. یعنی ما فکر میکنیم اگر مثلا بیام در زیده قانون اساسی شروع کنیم، مثلا فرض کنیم یک سری قوانین موضوعه بنویسیم یا یک سری الزاماتی رو ایجاد کنیم یا دعوا کنیم بر سر جزئیات و موارد، این مشکل حل میشه؟ این به نظر میشه حل نمیشه. یعنی این ساختار مشکل مفهومی داره و این هسته سختش اگه به درستی بازشناسی نشه حتما باید منجر به این بشه. ما به هر حال باید هم تعریف دقیق و درستی خالی از این فروکاهش دست بذاریم، یا ما در اصل غیبت امامت قرآن رو نمیتونیم اجرا کنیم، ظرفیت انسانی ذهنی فکری ما نمیتونه بنیادسازی معرفتی برای نظام اسلامی داشته باشه، ما فعلا ما هستیم، این فقه موجودمون و این ساختار سیاسی تجربه شده. اگر اینه و این هویت حاکمیت اسلامی ماست، در اهداف هم متوازانه عمل کنیم. اگر واقعا اگر نیروی انسانی ما اینه، ما بعد از 40-50 سال هنوز نتوانستیم دولت بردانی رو پرورش بدیم که یه گوشه همین اقتصاد متوسط ما رو اداره بکنن، هنوز ما برای ادارات مهممون افرادی که اندک تجربه اداری داشته باشن، وقتی هنوز ساختار دستگاه قضایی ما پیچیده است و روز به روز پیچیده‌تر داره میشه، ما دوچار یک چالش، من تو بحثای بعد میرسم، دوچار یک چالش اساسی قانون و فقه هستیم. ما در دستگاه قضایی به قاضیمون داریم با یه دوگانه برخورد میکنیم. به قاضی میگیم ما این مجموعه قوانین اگر یه اسناد و قوانین بود مالکیت من نسبت به تمامه. بعد توی همون قانون میاریم که اگر شما احراز کردید که یه عقد شرعی نبوده، شما میتونید تمام این عقود رو ابطال کنید. یعنی معلوم است حداقل فهم منسجم از قانون در حاکمیت به مدیریت وجود نداره. خب بعد ما میایم یک نظامی رو ایجاد میکنیم، قوانین الان وجود داره، چرا باید شورای نگهبان ممیز این مجموعه باشه؟ خب من بحثای بعدی میره میام تو ساختار. شورای نگهبان ممیز چه چیزه؟ این ساختاره ممیز ارزش هاشه. فقهای شورای نگهبان و حقوقداران میتونن ارزش های حاکم بر حاکمیت اسلامی رو ممیزی کنن. ممیز قایات و اهداف این نظامه، میتونن تشخیص بدن که مجموعه روندها و رفتارهای حاکمیتی بر سر دین و فرهنگ و اخلاق مردم چی میاره؟ اینها دارای چنین شأنی هستن؟ آیا اینها مبانی فکری و معرفتی رو میتونن ممیزی کنن؟ با کدام شأن؟ با کدام معیار؟ من عرضم اینه، ما باید یک جا اون لجنه علمی که میفرمایید، یعنی اتاق فکر، حالا ما تو بحث مسائل در الهیاتی بحث اون اینه، باید بیاره سراغ آقا دولت بردان جمهوری اسلامی، 30 سال تجربه مدیریتی جمهوری اسلامی دوستان دارن، مصاحبه کنیم، شما 5 سال ما پاسخ بدیم. ما باید از فقهای شورای نگهبان که سالها ممیز بودن از حقوقدانانشون بپرسید. ما باید بپرسید مجموعه تشخیص مصلحت در ساختار سیاسی چیزی به نام حکومت اسلامی جایگاهش کجاست. ما یه زمان در دهه 60 به یه بنبست رسیدیم بین دو گرایش سنتی و پویا در حوزه مدیریت کشور، یه مجموعه تشخیص مصلحت درست کردیم. کنه اینکه یه چیز مثلا تجربه شده بود، این نه برخواسته از یک تجربه سیاسی در دنیا بود، نه روش کار مطالعاتی قبلا شده بود کسی بگه آه ساختار من رسیده بودم که برای این کار وجود داره، ولی تجربه بعدی توفیقی برای مجلس ایجاد کرد. یعنی ما امروز با یه چندگانگی در ساختار قانونگذاری مواجهیم. یه شورای انقلاب فرهنگی روز که این قانونگذار رو مجبور تشخیص مصلحت درست کنیم، قانونگذاره شورای نگهبان خودش مستقلا قانون میذاره، مجلسی درست کنیم قرار قانون بگذاره که شهر اصلا قانونگذاری نداره. به دیگر بحث های بعدیست، ما معتقدیم یه ریشه اساسی داره. ما نمیدانیم از حکومت اسلامی چه چیز را مراد میکنیم. اگر ما این پایه اصلی مفهوم درست نکنیم، اگر شما حداقلی به حکومت اسلامی نگاه میکنید، همین که این موارد توش باشه، خیلی از ساختارها میریزیم دور، خیلی از تجربه های بشر امروز وجود داره برای اجرایی سازی اون اهداف، خیلی بهتر از ساختارهای سیاسی ما جواب داده، از اونها میام استفاده میکنیم. اما اگر شما توی آرمان مینویسید من میخوام امامت الهی رو در جامعه اجرا کنم، انسان الهی تربیت کنم، جامعه دینی الهی درست کنم، با کدام ساختار؟ اما من بعد رستم به ساختار، من میخوام بگم اصلا این ساختار ساختار امامتی نیست. در این ساختار چیزی که وجود ندارد اون هدف اصلی امامت الهی ادیان الهی است که رهبری شخصیت انسان میکنه، حقوق متعالی انسان رو براش سازمان درست بکنه. ما واقعا حق معنوی جامعه دینی رو در چه ساختاری میتونیم ایجاد؟ دولت مدرس ادعاش نداره، از حق معنوی قائل نیست، حق انسانیش حقوق بشر شهروندی، برای اونم سازگار درست کرد. من برای کرامت انسانی، حق انسانی در اون نقطه متعالیش تو ساختار قدرتم کجا پیش بینی کردم؟ کی تشخیصش میده؟ کی تولیدش میکنه؟ کی تبدیل به قانون و رویش میکنه؟ کی ممیزش میکنه و کنترلش میکنه و ازش حفاظت میکنه؟ من مدام توی ساختار هیچ کدام از اون مؤلف های حکومت اسلامی در مفهوم امامتیش نیست. حالا راهکار چیه؟ من اصلا متقید ببندیم اینجا رو، شروع کنیم از یه جای دیگه، از سنت شروع کنیم، از مدل. نه، من میگم اولین کار این است که نظام قدرت و حاکمیت دینی رو به قدر مقدور باید ببندیم، تعریفمون هماهنگ کنیم، انتظاراتمون روشن کنیم، تعریفمون روشن کنیم، به اندازه مقدور ساختارمون ببینیم، همین ارزش‌ها و اهداف رو مد نظر قرار بدیم، بیش از اون فعلا ادعا نکنیم. بله، متفکران و سیاستگزاران بشینن فکر کنن برای یه تعریف جدید متکامل و البته ابزارها و ساختارهای مناسب اون اهداف جورو تمرین میکنه. ببخشید، خیلی متشکرم از حضور اساتید، بسیار جلسه خوبی بود، انشاءالله در جلسات آینده بیشتر بهره مند خواهیم شد. الحمدلله رب العالمین. سلام.
جلسه بعد مطابق اعلام میشه، واسه ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد ختم جلسه اعلام میکنم.